أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. در این کریمه اول خداوند از رسول خودش صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان شخص خاص نقل کرد که آمن الرسول ما انزل الیه من ربه. اما درباره مؤمنین این که فرمود کلون آمنه، این نمیتواند همه مؤمنین عالم باشد، زیرا اونهایی که نیامدن سخن از آمنه بالله نیست. درباره اون گروه خداوند به صورت فعل ماضی یاد میکند، مضارع یاد میکند، که مؤمن واقعی کسی است که ایمان بیاورد و بر اساس ایمان عمل بکند و مانند آن. معلوم می شود این ناظر به گروه خاص است که جزء صحابه خاص اون حضرت بودن و در هیچ مرحله اون حضرت را رها نکردن، که از اونها با فعل ماضی یاد کرد که مؤمنین واقعی که پیامبر را همراهی کردن، اینها هم مانند خود پیامبر به خدا و ملائکه و کتب و رسولش ایمان آورد. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که این کتب همونطوری که شامل کتابهای آسمانی نظیر تورات و انجیل و قرآن می شود، شامل کتابهایی که در صحاف الهی از اونها یادی به میان آمده است می شود، نظیر کتاب مبین، نظیر ام الکتاب، کتاب محفوظ و امثال ذلک، و احیانا کتاب عمل که ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، اون را احیانا شامل خواهد شد، چون همه این کتاب ها در صحائف الهی نام برده شده است. انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، اونجا می فهمد به این که و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، این قرآن در ام الکتاب به مقام علو و حکمت رسیده است. یکی از کتابها همون ام الکتاب است. پس همون طوری که سخن از ملائکه در قرآن کریم هست، سخن از این کتابها هم در قرآن کریم هست. پس می توان گفت کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، همون طوری که شامل صحائف آسمانی نظیر تورات و انجیل و قرآن می شود، شامل ام الکتاب و کتاب مبین و امثال ذلک هم خواهد شد. مطلب سوم آن است که این رسول همونطوری که شامل انسان ها می شود، شامل ملائکی هم که سمت رسالت دارن هم خواهد شد. همونطوری که اون ملائکه شامل ملائکی که سمت رسالت دارن یا سمت رسالت ندارن هر دو می شود. گرچه از اول سوره فاطر استفاده می شود که همه ملائکه سمت رسالت و سفارت دارن، که فرمود جائل الملائکه رسولن اولی اجنحت مثنا و ثلاثه و رباع یزید و فی الخلق ما یشا. اما اگر فرض بشود ملائکه دو قسمن، بعضی رسالت دارن و بعضی رسالت ندارن، این جمله، این کلمه و رسولهی شامل اون ملائکه که رسالت دارن خواهد شد. اول سوره فاطر این است که الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنی و ثلاث و رباع. ظاهر این جمع محلا و الف لامان است که همه فرشته ها مأموریت و رسالت دارن، فرشته نیست که سفارت و رسالت نداشته باشد. ولی اگر فرض شد ملک دو قسم است، بعضی ها فقط سرگرم عبادتن، بعضی ها سر مسئولیتی دارن جد مدبرات امرن، همونطوری که این ملائکتی همه را شامل می شود، این رسولهی هم همه مرسلین را شامل می شود، خواه از جنس انسان ها نظیر انبیاء علیه السلام، خواه از جنس فرشته ها. مطلب چهارم آن است که این کلمه لا نفرق بین احد من رسله با قالو فرق دارد. دو سخن، دو حرف، دو منطق از این مؤمنین نقل شد، یکی را با قول یاد کرد، یکی را بی قول. اون که با قول یاد شده است این است که فرمود و قالو سمعنا و اطعنا. این که بی قول یاد شده است این لا نفرق بین احد من رسله است. نفرمود قالو لا نفرق یا یقولون لا نفرق. این نه برای آن است که صرف تفنن در تعبیر هست، بلکه یکی را لفظاً گفتن، یکی را حالاً. اون که لفظاً گفتن ما سمعنا و اطعنا، اون را قرآن نقل کرد که و قالوا سمعنا و اطعنا. و اون که را که لفظاً نگفتن ولی از درون اونها برمیخیزد، از اون با قول یاد نکرد، فمون لا نفرقو بین احد من رسول الله، یعنی حال اونها، قلب اونها و درون اونها با این ندا همراه است. نظیر اون چه که در جریان است ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهم آمد است که بحثش قبلا گذشت، و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو ربنا تقبل منا، نه یعنی یقولون به السنتهم یا قالا به السنتهما ربنا تقبل منا، بلکه با تمام هستیشون با حالشون به خدا عرض بکنن ربنا تقبل منا. اونجا هم این جمله ربنا تقبل منا در محل نصب است تا مفعول باشد برای قالوی محذوف. اما این سخن به زبان حال است نه به زبان مقال. اینجا هم جمله لا نفرقو در محل نصب است تا مفعول باشد برای اون قالوی محذوف، منتها قولشون به زبان حال است نه به زبان مقال. نظیر تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مسئله بعدی آن است که درباره سمع و اطاعت تعبیرشون این است و قالوا سمعنا و اطعنا. اگر سمع در مقابل بصر قرار بگیرد معنای همون شنیدن را دارد در مقابل دیدن، اما اگر سمع در مقابل اطاعت قرار بگیرد بگوییم سمعن و طاعه، یعنی فهمیدیم و عمل میکنیم، گوش دادیم به حرف شما، گوش دادیم یعنی پذیرفتیم. در بحث سمع گذشت که سمع گاهی معنی شنیدن است، گاهی معنی گوش دادن. در بعضی از آیاتی که مضمون اونها دعاست، ذیل اون آیه این است که خدا انک سمیع الدعا، یعنی تو گوش به دعا میدهی، نه دعا را میشنوی، خب غیبت را میشنوی. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب العتید، سب و فحش را میشنوی. اما این که ما در ادعیه عرض میکنیم انک سمیع الدعا، یا در بعضی از آیات آمده است که تو سمیع و دعایی، یعنی دعای دعا کننده را گوش میدی، گوش به حرفشون میدی، به خواستهشون عمل میکنی. اینم که در جهنم عده میگوین لو کنا نسمع و اون عقل، یعنی اگر ما گوش شنوا می داشتیم به حرف انبیا گوش می دادیم، نه یعنی می شنیدیم. این سمع گاهی در مقابل بصر است، گاهی هم همراه با اطاعت. اگر کسی متمرد باشد، تعبیر عرفی این است که او گوش به حرف کسی نمی داد. و اگر چنونچه یک انسان خاضع باشد، میگوییم انسانی گوش شنوا دارد. در اینجا مؤمنین عرض کردن سمعنا، یعنی ما گوش شنوا داریم، نه این سمع در مقابل بصر باشد. یعنی فهمیدیم و پذیرفتیم. چون فهمیدیم و پذیرفتیم به دنبالش اطاعت است. لذا گاهی گفته می شود سمعا و طاعه، گاهی گفته می شود سمعنا و اطعنا. اونها الان گفته می شود، اون به قرینه اسینا معناش این است که ما گوش به حرفتون نمی دیم. متوجه شدیم چی میگید، اما گوش ما بدهکار نیست. اون در همین سوره مبارکه بقره بود که بحثش قبلا گذشت، آیه 92 هست که وز اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه واسمعوا. خداوند فرمود بشنوید، یعنی گوش شنوا داشته باشید. اونا گفتن ما شنیدیم ولی قبول نمی کنیم. قالوا سمعنا و عصینا. این سمعنا و عصینا یعنی اصل حرفتون رو فهمیدیم ولی گوش به حرفتون نمیدیم. همین گروه در قیامت میگن لو کننا نسمع و اون عقل، ای کاش ما گوش میدادیم، اگر گوش میدادیم اهل اجماع کننا فی اصحاب السعیر. همین هایی که در دنیا میگوین سمعنا و عصینا، همین ها در قیامت میگن لو کننا نسمع و اون عقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ما گوش شنوا میداشتیم. یعنی شنیدن اما گوش شنوا نداشتن. اینا گفتن ما شنیدیم، یعنی فهمیدیم شما چی میگوید، اما گوش به حرفتون نمیدیم. اگر چنونچه سمع در مقابل اطاعت قرار بگیرد، در کنار اطاعت قرار بگیرد، معلوم می شود که یعنی گوش شنوا داشتن، گوش به حرف دادن. و اما اگر با عصیان همراه باشد، همون معنای خودش دارد، یعنی شنیدیم شما چی میگویید ولی نمی پذیریم، گوش به حرفتون نمیدیم. اون دعایی را که خدای سبحان استجابت نمی کند، نه اینکه در اونجا خدا سمیع و دعا نباشد، نشنود، گوش نمیدهد. مگر می شود کسی حرفی بزند و دعایی انجام بخواند و خدا نشنود؟ اینطور که نیست. اما درباره خصوص اون دعاهایی که استجابت می شود می گویم انک سمیع الدعا. مریم علیه السلام یا مادر او علیه السلام دعا کرد، یا حضرت ابراهیم سلام الله دعا کرد. این بزرگان که دعا می کردن در ذیل دعاشون بود که ربنا انک سمیع الدعا، مثل این که میگویم انک علی کل شیء قدیر. مسئله بعدی آن است که این غفرانکه یا منصوب است به نطلبو و نسالو، یا منصوب است به اغفر. اغفر غفرانکه، اون غفران خاصت را نصیب ما بفرما. گاهی ادب اقتضا میکند که انسان ربنا را قبل بگوید، گاهی ادب اقتضا میکند که ربنا را بعد بگوید. گاهی میگوید ربنا اغفر لنا، گاهی میگوید غفرانک ربنا. اگر انسان خیلی آتش مغفرت داشته باشد، اول این مغفرت که مورد آتش اوست او رو مقدم ذکر میکند، میگوید غفرانک ربنا. انسانی که خیلی کام خشکیده و جگر تفتیده است، میگوید آب بده زید، نمیگوید زید آب بده، میگوید آب بده. اول سخن از آب به میون میآورد. اینجا هم عرض میکنن غفرانک ربنا، نمیگن ربنا اغفر لنا غفرانک ربنا. و همونطوری که در آغاز سوره مبارکه بقره سخن از اصول سگانه بود و سایر اصول یعنی عدل و امامت هم در کنار اصول سگانه مطرح می شد، در پایان این سوره هم که خلاصه سوره را در بر دارد و به اصل سوره برمی گردد، اصول سگانه را در بر دارد با محتویات همراهش. لذا در ذیل فرمود و الیک المسیر، سیرورت و تحول به سوی توست، این هم پذیرش معاد است. گرچه کلون آمنه بالله و ملائکتی و کتبهی و رسوله مسئله معاد را هم همراه دارد، اما معاد برای اون اصالتی که دارد و از اصول دین به شمار می رود علاهده ذکر شده است و الیک المسیر. اما اون چه که به آیه بعد برمی گردد، بعضی از بحثای آیه قبل همچنان مونده است. در آیه بعد فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. بعضی ها خواستن بگوین به این که این لا یکلف الله نفسا الا وسعها سخن مؤمنین است، به دو دلیل. یکی این که در ذیل آیه قبل این بود لا نفرق بین احد من رسله، که این هم حرف مؤمنین است، و قالوا سمعنا و اطعنا هم حرف اونهاست، غفرانک ربنا که حرف اونهاست، و الیک المسیر که حرف اونهاست. پس این لا یکلف الله نفسا الا وسعها مناسب است که مقول اونها باشه. وجه تناسب دوم هم این است که جمله های بعد هم همه حرف اونهاست، ربنا لا تؤاخذنا تا آخر آیه حرف اونهاست. پس این وسط جمله لا یکلف الله نفسا الا وسعها که محفوف به دو تا شاهد است، ظاهرش این است که حرف مؤمنینه. بحث های ملائکه بطور متفرقه در آیات گذشت و بحث اساسیش یا در سوره انبیا میاد یا در سوره فاطر که خدا در اونها در این قسمت ها اوصاف فرشته ها را ذکر که فرمود که اولی اجنحة مثنا و ثلاث و رباع. این لا یکلف الله نفسا الا وسعها ظاهرا سخن حق سبحانه و تعالی است. چین آیه دوم به روال آیه اول تنظیم شده است. در آیه اول صدری دارد و ذیلی، صدرش کلام الله است، ذیلش کلام المؤمنین. این آیه دوم هم این چنین است، صدرش کلام الله است، ذیلش کلام المؤمنین. در آیه اول فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و کتبه و رسوله، تا اینجا کلام خداست. از اون بعد خدای سبحان حرفای مؤمنین را نقل میکند که مؤمنین میگن لا نفرق بین احد من رسوله. در آیه بعد هم لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت که صدر آیه است، کلام خداست. از اون به بعد کلام مؤمنین است که خدا از مؤمنین نقل میکند که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و امثال ذلک. مسئله بعدی که مربوط به آیه دوم است این است که این لا یکلف الله نفسا الا وسعها بیان یک سنت الهی است، با فعل مضارع هم یاد شده است، اختصاصی به امت مرحوم ندارد که مثلا قبلا این چنین نبود و الان این طور است، بلکه سنت خدا این است که به اندازه وسع این کار انجام میدهد، بیش از اندازه وسع تکلیف نمی کند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این لا یکلف الله نفسا الا وسعها به این معنا نیست که خدا به اندازه توان تکلیف می کند، بلکه به این منظور است که خدا بیش از اندازه توان تکلیف نمی کند. فرق این دو تعبیر این است که خیلی از تکالیف است که توان ما فوق اوست و این تکلیف ما دون توان است، انسان با آسانی انجام می دهد. تکلیف سه قسم فرض دارد: یکی این که کمتر از قدرت باشد، یکی این که برابر قدرت باشد، سوم این که بیشتر از قدرت باشد. این آیه می فرماید تکلیفی که بیشتر از قدرت باشد نداریم. این یکی. و همیشه تکلیف به اندازه وسعت مکلف است. این دوتا، نه تکلیف همتای قدرت است که به اندازه قدرت ما او رو مکلف بکنیم، این چنین نیست. تکلیفی که به اندازه قدرت باشد یعنی انسان با تمام قدرتش صرف کند تا اون کار انجام بدهد، این چنین نیست، بلکه هنوز جا دارد. یه وقت است که می فرماید به اندازه طاقت تکلیف می کنیم، یعنی هر چه طاقت دارید مکلفی. یک وقت است می فرماید تکلیف ما مورد طاقت شماست، ما بیش از اندازه تکلیف نمی کنیم. آیه این معنی دوم را دارد، نه معنی اول. آیه نمی فرماید ما هر اندازه که قدرت دارید تکلیف می کنیم. آیه می فرماید تکلیف ما به اندازه است که شما می توانید، نه یعنی هر اندازه که می توانید ما تکلیف می کنیم. لذا اگر چنونچه تکلیف را با قدرت ما بسنجیم سه حال پیدا کند، دو حالش مکلف نیست. یعنی یک حال که تکلیف بیش از اندازه قدرت باشد، این چنین نیست. قسم دوم که تکلیف دوشادوش قدرت باشد، یعنی انسان باید تمام قدرتش صرف بکند تا اون کار انجام بدهد، همین که اون کار انجام داد دیگه می افتد، اینجورم نیست. بلکه همواره تکلیف مادون قدرت است، یعنی انسان وقتی اون مورد مکلف بر انجام داد باز حالی دارد. بریم به سراغ اون تحمیل ببینیم اون چی میگوید. خب پس این صدر آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این یک سنت الهی است مخصوص به یک امت، دون امت دیگر نیست، یک مطلب. و مطلب دیگر آن است که گنجایش هست، به مقدار گنجایش تکلیف می کند. لسانش خلاصه لسان نفی مازاد است، نه نفی مادون. نمی خواهد بگوید هر اندازه که قدرت دارید ما تکلیف می کنیم. می فرماید ما تکلیفمون به اندازه وسع شماست، یعنی بیش از وسع تکلیف نمی کنیم، نه کمتر از وسع تکلیف نداریم. این دو مطلب. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. چون تکلیف بالاخره یا با اطاعت همراه می شود یا با عصیان، می فرماید هر نفسی هر کاری را کسب کرد به سود خود کرد و هر کاری را به عنوان معصیت کرد علیه خود کرد. بالاخره انسان سود و زیانش را خودش تأمین می کند و کارهای او هم سود و زیان او را تأمین می کند. که احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. کنایه از آن است که تا اونجا که مقدور شماست مضایقه نکنید، نه یعنی تمام توانتون را صرف کنید. مثل که انسان وقتی غریقی را میخواد نجات بدهد تمام توانش را صرف میکند تا اونجا که هیچ کار از او ساخته نباشد. ما تکلیف اینچنینی نداریم که برای نجات غریق اگر فرزندش دارد غرق می شود تمام توان را صرف میکند که دیگر توان از او بالکل گرفته شود. ما تکلیف اینچنین نداریم. درباره شیخ و شیخ، درباره روز ماه مبارک رمضان که قبلا گذشت به همین طور بود. و علی الذین یطیقونه طعام فدیتون، یعنی کسانی که اگر بخوان روزه بگیرن به مشقت میفتن. حالا لازم نیست که مشقت را تحمل بکنن و روزه بگیرن، میتوانن روزه بگیرن، اما اگر روزه گرفتن دیگه توان اش را از آنها گرفته میشود، تمو لازم نیست. تکلیفی که برابر با توان باشد که اگر مکلف توانش صرف کرد برای تکلیف دیگر عاجز محض باشد، یه همچیزی نیست. اما این که درباره خیر فرمود لها ما کسبت، درباره شر و معصیت فرمود و علیها ما اکتسبت، برای آن است که گفتن خیرات مطابق با فطرت است. انسان اگر بخواهد راه مستقیم را طی کند به طور عادی طی میکند، بدون اعمال مشقت، بدون تحمل زحمت، به طور عادی این کار انجام میدهد. چون ولقد یسرنا القرآن للذکر، این شریعت شریعه سمحه سهل است. اگر بخواهد معصیت کند دارد روح خود را به مواد زیان بخش عادت میدهد، مثل اینکه هر کسی آب خوردن خواست بخورد، یک میوه شیرین خواست بخورد، این به طور عادی است. اما اگر خواست خود را به مواد مخدر معتاد کند، باید بر این مزاج بیچاره تحمیل کند. این اکتساب است، این تعمل است، این فشار و شتاب است. انسان خیال میکند گناه سخت آسان است. گناه یک تحمیلی است بر جان، فطرت این را نمیپذیرد. مثل اینکه مزاج سالم این مواد را نمیپذیرد، اولین باری که بر این مزاج تحمیلی کردن حال به انسان برمیگردد، چون یک تحمیلی است بر سلامت. اونگاه اشتهای کاذبی پیش میآید. گناه یک تحمیلی است بر روح پاک، هرگز روح گناه را نمیخواهد، مثل اینکه مزاج سم را نمیخواهد. بعدن که مسموم شد معتاد میشود. این است که کودک اولین بار اگر بخواهد دروغ بگوید زبانش میگیرد، صورتش سرخ میشود، بدنش میلرزد. این فطرت هست. بر خلاف فطرت اگر خواستن این بدن را وادار کنند، باید بر او تحمیل کنند. این اکتساب لازم است. گناه سخت است خلاصه، نه ثواب. معصیت سخت است، نه اطاعت. اطاعت یک امر روانی است. برای اینکه نسبت به قوای حسی و شهوی سخت است، وگرنه شریعت سهل است. و لقد یسرنا القرآن للذکر. لذا درباره خیرات با کسب یاد شده است، درباره شرور و معاصی با اکتساب. و اون چی که در سوره مبارکه اسراء است که هر دو با لام یاد شد، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، اون لام لام اختصاص است، نه لام انتفاع. لذا در مقابل علا نیست. نفرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فعلیها. موارد دیگر البته لام در برابر علا است، که من اهتدا فر نفسی و من دل یدل علیها، یا لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت و امثال ذلک. مواردی که لام در مقابل علا باشد فراوان است. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، من دل فانما یدل علیها، یا همین آیه محل بس که لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. و اون دیگه عادت میکند مثل انسان معتادی که به طرف معصیت به آسانی میرود. بله دیگر، اون مثل آدم معتادی که خودش را با سوء اختیار معتاد کرده است، لذا رذایل را با آسانی انجام میدهد. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، از اون بعد ما به عنوان کیفر فسنویسره للعسرا. وگرنه تب اولی آن است که انا یسرنا القرآن للذکر، این تب اولی است. اگر کسی برابر این تب اولی حرکت کرد، اما من آمن صد اعطا و اتقا و صدق بالحسنا و سنویسره باز للیسرا. این لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ناظر به این قسمت هست که لام در مقابل علاست، برخلاف اون چیه در سوره اسراء آمده است که اون لام لام اختصاص است، یعنی عمل مخصوص عامل است. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. خب این صدر آیه است که این سه مطلب کلی را قرآن کریم از طرف خدای سبحان بیان فرمود. اونگاه در قسمت ذیل آیه دعاهای مؤمنین را یاد میکند. فرماید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، پروردگار ما را اگر چنون چه گناهی کردیم یا اشتباهی کردیم یادمون رفته است مؤاخذه نکن. این همون طوری که در حدیث رفع ملاحظه فرمودید، گرچه نسیان از اون جهت که امر اختیاری نیست، قابل مؤاخذه نیست، به با صدر آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها هم منافات ندارد، اما اگر مبادی اختیاری داشت و این مبادی اختیاری را انسان عمدن تحفظ نکرد و ترکت، زمینه برای مؤاخذه هست. این یک مطلب. مطلب دیگر این که اگر نسیان به معنای فراموشی مصطلح نباشد، به همین معنا باشد که انسان ترتیب اثر عملی ندهد، مثل این که فرمون نسو الله فانساهم انفسهم، اینا خدا را فراموش کردن، نه این که اصلا یادشون رفته خدا. یا در موارد دیگری که فرمود اینا چون فراموش کردن ما اینها را عقاب کردیم، یعنی ترتیب اثر عملی ندادن. در آیه 14 سوره مائده این است که و من الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، ما اینها را به وسیله انجیل و میثاق الهی متعهد کردیم، اینها را متذکر کردیم، اینا بخشی از اون تذکره های ما و یاداوری های ما را فراموش کردند. چون فراموش کردن فاقرینا بینهما العداوت والبغضاء الى یوم القیامه، یعنی برای صرف نسیان ما اینها رو مؤاخذه کردیم. یا نظیر این که درباره منافقین دارد که نسوا الله فنسیهم، منافقین خدا را فراموش کردن، خدا هم اینها را فراموش کرد. خب منافقین که خدا را فراموش نمی کرده، اینا مرتب برای خدا داشته مسجد می ساخته برای مسجد زرار، این نسیان مصطلح که نیست. اگر کسی بی اعتنا باشد می گوییم یادش نیست، این از یاد برد، نه نسیان مصطلح باشد. اگر چنون چه نسیان مصطلح نبود، اونگاه نیازی به اون مقدمه مطویه ندارد که ما بگیم برای ترک تحفظ مقدمات. نه، خدایا اگر ما بدرفتاری کردیم، اطاعت نکردیم طوری که او عملا میگوین فراموش کرد، خدای ما رو مؤاخذه نکن. برای اینکه ما گفتیم سمعنا و اطعنا، اما معصوم که نیستیم، بالاخره اشتباهی داری که با اون اخطأنا هم سازگار باشد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا تخطی کردیم اضافه رفتیم، یا نسیان کردیم و قصور روا داشتیم و کمتر آمدیم. هر دوش بد است، چه افراد و چه تفرید. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خدایا گاهی در اثر معاصی تو بر امتهای گذشته فشار و سنگینی تحمیل می کردی، توبه اونها را قتل یک دیگر می دانستی که تو وقت تو رو انفس کن و توب و الاباره کن. گرچه در سیل این آیه بحث شد که این آیه خیلی صریح در اون معنا نیست، ولی به عنوان یک کیفر شاق خدا بر اینها تحمیل می کرد، نظیر اون چه که در سوره مبارکه نساء آیه 160 آمده است: فبظلم من الذین هادوا حرمنا عليهم طيبات اهلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا. چون اینها ستم کردن، ما خیلی از چیزهایی که طیب بود و قبلا حلال شده بود برای تحریم کردیم. خب این اسر است، این حبس است، این منع است، این فشار و شتاب است، این که تکلیف ابتدایی نیست. تکلیف ابتدایی نیست که با لا یکلف الله نفسا الا وسعها سازگار نباشد. این امر کیفری است. کیفر دو جور است، یه وقت قابل تحمل است، یه وقت قابل تحمل نیست. کیفری که قابل تحمل باشد منتها توان انسان را بگیرد، گفتن اگر با حرام کسی افطار کرده است باید 60 روز روزه بگیرد، 60 مسکین را اطعام کند، اتقی رقبه کند، خب این ممکن است با تمام توان یک انسان تبهکار معادل باشد. این کیفری است به اندازه توان، ولی سنگینی دارد و فشار دارد و قابل تحمل هست و انسان تحمل می کند و از بین نمی رود گرچه توانش از دست می ده. قسم بعدی کیفر غیر قابل تحمل است، مثل این که فهمود کون و غردتن خاصی. این نظیر کفاره جمع نیست که انسان تمام توانش را صرف بکند و این کیفر را تحمل بکند و زنده بماند. این کون و غردتن خاص این تکلیفی است که تکلیف نیست، این تحمیل است مالا طاقت به لنا به. لذا فرمود این گروه میگویند ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اسر همون فشار، حبس، کما حملت علی الذین من قبلنا، نظیر اون کیفرهای دشواری که بر اهل تورات نازل کردی. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، نظیر همه اون کیفرهای دردناکی که بر اینا تحمیل کردی که فرمودی کون و غردتن خاصه این، اینا غرده شدن. پس کیفر دو جور است، یه وقت است که قابل تحمل هست و تمام توان را میگیرد با فشار، یه وقت اصلا قابل تحمل نیست. اون اولی اثر است، دومی مالا طاقت لنا به. ربنا ولا تحمل علینا اثرا کما حملت علی الذین من قبلنا. اگر اس به این وضع معنا شد، میتواند یکی از مصادیق همون آیه
سوره مبارکه اعراف باشد که و یزعو انهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، آیه 157 سوره اعراف، که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، اونگاه خصائص حضرت را نقل میکند که در عهدین آمده است، این است: یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. به برکت این دعاها خدای سبحان اسر را از امت اسلامی برطرف کرد، چه اینکه اون گونه از عذابها را هم برطرف کرد. و یزع عنهم اسرهم، گفتن همه اینها را رسول اکرم علیه آلاف و تحیط و سنا در اون معراج از خدای سبحان مسئلت کرد. خداوند هم فرمود لقد اوتیت سؤلک، هرچه خواستی گرفتی، گرفت دادم به تو. یعنی لا تاخذنا ان نسینا و اخطأنا، فرمود لا آخذکم. ربنا ولا تحمل علینا، فرمود لا احمل علیکم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فمود لا نحمل ما لا طاقة لكم به. اونگاه همونطوری که در ذیل آیه قبلی سخن از غفران بود، در اینجا هم سخن از عفو و رحمت است. آیه قبل فقط سخن از غفران بود، اینجا هم جریان قبل از غفران را مطرح میکند، هم جریان بعد از غفران را. بیان ذلک این است که غفران از همون غفر است و ستر است و که کله خود را میگوین مغفر. خدا اول عفو میکند، یعنی برابر این گناه کیفر نمیکند، اما گناه هست. بعد این گناه را میپوشاند که نبینند، بعد میبخشد، رحم میکند. اول عفو است، بعد مغفرت است، بعد رحمت. ستار بودن برای آن است که آبروی انسان نره، ولی گناه هست بالاخره. اگر سیئات به حسنات تبدیل شد و رحمت آمد، انسان آرام میشود، وگرنه بالاخره هست. لذا در آیه قبل اول فقط سخن از غفران بود، غفرانه که ربنا. اما در این آیه که مبسوطتر از اون آیه است، هم زمینه های قبل از مغفرت مشخص شد که عفو است، هم برکات بعد از مغفرت یادآوری شد که رحمت است. وعفو عنا، وغفر لنا، ورحمنا. این سومی دیگر با حرف جر یاد نشد. اولی عفو است، یعنی از ما تجاوز بکن، فعلا کاری ما نداشته باش، که با ان یاد شده است، وعفو عنا. دومی هم با حرف جر استعمال شد که وغفر لنا. چی را؟ اون مفعول محذوف است، ذنوب بنا، انسان مغفور له است، ذنب مغفور است، انسان که مغفور نیست. غفران اگر هم به اشخاص تعلق میگیرد، به لحاظ ذنب است، ذنب مغفور له است، انسان مغفور است و اون زن با انسان مغفور له است و اون زن بس که مغفور است. در مرحله سوم نه سخن از اناس، نه سخن از لنا، بلکه ورهم نا، خود ما را رحم کن. حالا که از ما گذشتی و کیفرمون ندادی ولی اصل گناه هست. حالا که این گناه را پوشوندی خیلی ها نمیبینن، به ما رحم بکن. حالا یا تبدیل به حسنه است یا اصلش را از بین میبرد، نه اینکه تبدیل بکند. علی ای حال خود شخص مرحوم میشود، قبلن معفو عنه بود، بعد مغفور له شد، همکنون خودش مرحوم است. وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، که مربوط به بحث فرداست. والحمد لله رب العالمين.